بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید وجوه جمع میان اخبار تخییر و اخبار توقف رو، و عرض کردیم که اون چه که به نظر میرسه که قوی ترین این وجوه هست و اشکالش از بقیه وجوه کمتر هست، همین است که ما اخبار توقف رو حمل کنیم بر این که توقفو عن الاسناد الى الشارع، از این که ما یکی از این دو خبر را به شارع به نحو قطعی بخواییم اسناد بدیم، از این توقف بکنیم. اما در مقام عمل بر طبق یکی از این دوتا عمل میکنیم، و عرض کردم این شواهد زیادی داره که مهمترین شاهدش هم این است که این دو عنوان، یعنی یرجعه حتی یلقا من یخبره و هو فی سعت حتی یلقا، این دوتا عنوان در یک روایت جمع شده. این جمع شدن این دو عنوان در یک روایت یک شاهد بسیار خوبی هست بر این جمع. و قبلن ما از این که این دوتا عنوان در یک روایت جمع شده، برخی از راه‌هایی که ذکر شد از همین طریق مورد مناقشه قرار دادیم، از جمله این راهی که از مرحوم عراقی نقل شد و برخی از اساتید بزرگ ما تبعیت فرمودن. خب همین بهترین نقض و بهترین اشکال بر این جمعه. وقتی این دوتا در یک روایت جمع میشه، دیگه ما نمیتونیم بیایم بگیم ادله تخییر بیان هستن برای اون کلمه بیانی که در ادله توقف آمده. معمولا بیان باید در یک دلیل جداگانه بیاد. خب در یه روایت امام می‌فرماید یرجعه حتی من یخبره و هو فی ساعت، آیا میتونیم بگیم و هو فی ساعت بیان برای من یخبره؟ حالا بذار من تکمیل کنم این مطلب که عرض میکنم. دیروز در ذهن بعضی از آقایون آقای دباغ و اینها توجه کرده بودن، مطلب کاملا درستیه که چون این دوتا در یک روایت جمع شده، ما نمیتونیم بیایم بگیم پس اخبار تخییر بیان است برای اون لفظ بیانی که در اخبار توقف آمده، چون این دوتا در یک جا جمع شده. میفرماد فهو یرجعه حتی یلقا من یخبره، این وجوب توقف. و هو فی ساعت، آیا این و هو فی ساعت تو این روایت بیان برای اون یرجعه است؟ کدام عرفی قبول میکنه که این و هو فی ساعت بیان برای یرجعه باشه؟ بنابراین همه راه‌ها دچار اشکال، اون چه که یا اصلاً دچار اشکال نیست یا اگرم اشکال داشته باشه اشکالش از بقیه راه‌ها به مراتب کمتره، همین راهی است که مرحوم حائری طی کرد و این اقوای وجوهه. چی می‌فرمایید؟
شما قبول می‌کردید که مفهوم متصل هم داریم.
حکومت بله گاهی اوقات در جایی است که این واقعا ناظر به او باشه، باید ناظر به او باشه. آیا و هو فی ساعتن داره تفسیر میکنه یرجعه رو رو مبنای شیخ انصاری که نظارت لفظی لازمه؟ مسلم نظارت لفظی نیست اینجا. رو مبنای ما که نظارت لفظی رو لازم نمیدونیم، باز ملاک حکومت اینجا وجود نداره. این یه امر مطلب دیگه ایه. یرجعه یک و هو فی ساعتن، معلوم میشه این یرجعه و اون روز هم عرض کردیم اینا از جهت متعلق فرق میکنن. یرجعه من حیث الاسناد الی الشارع، هیچ کدومو به شارع اسناد نده. و هو فی ساعتن من حیث التخییر فی العمل، از رعمل به یکی از این دوتا عمل کنه. چرا؟ خیلی خوب، باید اونجا رو توجیه دیگه بکنیم. گفتم باید توجیه کنیم لا تعمل به عنوان الاسناد الی الشارع، لا تعمل به عنوان اینکه بخوای هر کدام رو بگیری اسناد بدی که شارع این رو فرموده. لا تعمل یعنی لا تستند الی واحد منهما. عرض میکنم که خب اینجا بحث تمام میشه. بله خیلی حالا فی مجلس واحد هم میشه یکی حکومت بر دیگری داشته باشه، همین که الان هم ایشون گفتن ما در حکومت، حکومت متصل هم قبول کردیم، شرطش انفصال نیست، ولی اون ضابطه حکومت درش وجود نداره. اینجا عرض میکنم که این بحث تعارض بین این دوتا دسته از روایات تمام میشه. بله، حالا اگر گفتیم هیچ راه جمعی برای این دو دست روایات ما نداری، اگر این عرض میکنم شش راهی که مجموعاً به نظرم غیر از اون جمع‌های تبرعی که ذکر کردیم که سه تا بود، این شش راهی که قابل اعتنا بود، اگر کسی هیچ کدامی که از اینها رو نپذیرفت، اون وقت اینجا روی اون اخبار مرجحات که بعداً میایم میخونیم انشاءالله، شهرت یعنی شهرت فتوایی یکی از ضوابط در ترجیحه. و چون در اینجا مشهور اصولیین و مجتهدین در تعارض خبرین قائل به تخییرن، به اخباری ها نسبت داده شده که اونا قائل به توقفن، اما مشهور اصولیین و مجتهدین قائل به تخییرن، لذا از این جهت اخبار تخییر ترجیح پیدا میکنه. یک سوال باقی میمونه و اون این است که آیا میتوان گفت اخبار ترجیح از جهت موافقت با قرآن بر اخبار توقف ترجیح داره؟ یعنی بگیم کسی اینطور بفرماید که اخبار تخییر چون دلالت بر سعه داره، دلالت بر وسعت بر مکلف داره، این با قرآن سازگاری داره، اما اخبار توقف میگه توقف کن موجب زیغ میشود، از زیغ و موجب للحرج و لحرج الکبیر مثلا، پس اخبار توقف با قرآن سازگاری ندارد، اما اخبار تخییر با قرآن سازگاری داره. که باز این مطلبم در فرمایشات استاد بزرگوارمون دیدیم، حالا نمیدونم مرحوم محقق عراقی هم دارن این مطلب رو یا ندارن این مطلب رو. به نظر ما این مطلب دچار خدشه است و اشکال داره. ما بعدن میایم ذکر میکنیم که این که یک روایتی موافق با قرآن باشه یعنی مفاد یک روایت، مضمون یک روایت با قرآن موافق باشه. یک روایتی مخالف با قرآن یعنی مضمون یک روایت با مضمون قرآن مخالف باشه. حالا اینجا تخییر درست لازمه یه تخییر سعه است، اما کجای این مضمون در قرآن آمده؟ تخییر در هیچ کجای قرآن ما نداریم. چطور ما میتونیم بگیم اخبار تخییر موافقون للقرآن؟ کجاش موافق قرآنه؟ موافق یعنی مضمون احد الخبرین المتعارضین، این مضمون در قرآن آمده. خب اینجا خبرین متعارضین یک دسته مضمونش تخییر است، یک دسته مضمونش توقفه. تخییر کجای قرآن آمده؟ بله تخییر یه لازمی دارد. این لازم عبارت از سعه بر مکلفه. برخی از آیات قرآن مسئله سعه بر مکلف رو دلالت داره. توقف و هاکذا، همین اشکال در اون طرف هم میاد. ما مضمون اخبار توقف رو در قرآن نداریم اصلا که بیایم بگیم آقا مضمونش در قرآن آمده. بله توقف یه لازمی دارد، اون لازمش حرجه، اون حرج در قرآن نفی شده. میدونم توقف بین الامرین، توقف بین الامرین غیر از حضره. نخیر توقف ندیگه، توقف غیر از ممنوعیته. شما توقفی ها میگن هر دو روایت باطله. یا بله میگن هیچ کنون عمل نکن. نه لا تعمل، لا تعمل به واحد من هما. اما این معناش نیست که بگیم که اصلا این حرامه، ممنوعه، که اصلا مضمون اون متعلقی که تو اون روایات اومده بگیم این حالا میشه ممنوع. اصلا مثلا فرض کنید که اگر متعلق هر دو، عرض میکنم که فرض بفرمایید، یعنی حکمش این دو تا روایت با هم تعارض بکنن، مثلا فرض بفرمایید همین مثالی که دیروز زده شد، یه روایت میگه تسبیحات اربعه یک بار، یه روایت میگه سه بار. حالا اینکه یکیش موافق با احتیاطه اینا کار نداشته باشیم، اگر آخر الامر هیچ مرجحی نبود، درست گفتیم که خب حالا اینجا توقف بکنیم. توقف که میکنیم یعنی شما سه بار بگید حرامه توقف. ولذا الان در خود این آقایونی که جمع میکنن میگن آقا اسناد ندید، ولی برخه در عمل گاهی اوقات بین نفی و اثباته، بین وجوب و حرمته، بین فعل و ترکه، یکیشو باید انجام بده برخه. مما لابد منه، میخوام عرض کنم مضمون توقف اصلا نداریم ما. چی؟ تنازعتون. بله اگه نزاع بود در یک موضوعی بین شما، این ردو الله و رسول، اما توقف نیست معناش. او لا تخف ما لیس لک الیه بین، یکی اگر چیزی که علم نداری شما تبعیت نکن. ولی اینجا برای ما این دوتا روایت فرض این است که ادله حجیت میگیره هر دو رو. یعنی اگر شما، ولی اگر ادله حجیت نمیگرفت که نوبت به تعارض نمیرسید. به نظر من این فرمایش خیلی مشکله که ما بخوایم بیایم از راه موافقت قرآن و مخالفت قرآن وارد بشیم. همون فقط راه اول باقی میمونه. بگیم آقا اخبار تخییر با شهرت فتوایی موافقه، اخبار تخییر رو بر اخبار توقف ترجیح بدیم. چی فرمود آقای دبا؟ چی؟ خب بالاخره یه سه اتمایی هست که عهد الالزامین رو بگیره، عهد الالزامین رو بگیره. نه در تخییر که شما بر طبق یکی عمل میکنید بالاخره. خیلی خوب، حالا عرض میکنم اگر دو تا روایت، یکیش وجوب یکیش حرمت، وقتی مسئله تخییر مطرح میشه یک سعی دارید شما، یه سعی از حیث این که وجوب رو بگیرید یا حرمت رو بگیرید. خب این هازا تمام الکلام در جمع بین این دو دسته از روایات. حالا که اخبار تخییر اختیار شد بفرمایید. ببینید عرض کردم خب اونم از لا یرید الله بکم العسر یرید الله بکم الیسر، خودش از ادله قاعده لا حرجه. من عرضم اینه که روایاتی که میگه خذ ما خالف العامه، یا حالا عامه که اینجا مطرح نیست، خذ ما وافق الکتاب و اونی که مخالف کتابه، حالا عرض میکنم که توقف رو ما میتونیم بگیم مخالف قرآنه. اون روایاتی که میگه ما وافق الکتاب، یعنی روایتی که مضمون اون روایت در قرآن آمده، به یک نحوی اشاره شده. اما الان میگیم روایاتی داریم دال بر توقف. خیلی خوب، روایات میگه توقف بکنید. روایات مثلا روایت مسمعی میگه مالم تجدو فی شیء من هذه الوجوه فردوا علمه الینا مثلا و علیکم بالکف و تثبت و کذا. کجای این مضمون ما در قرآن داریم مثلا؟ بله لازمه توقف احتیاطه. احتیاط در بعضی موارد مستلزم حرجه، نه در همه این موارد. نسبت به بعضی از اشخاص حرجه، قرآن هم حرج رو نفی کرده. پس بگیم پس روایت توقف منافات با قرآن داره؟ اشکالش هست که وجه صحیحی نداره. نه، موافقت مضمونیه، موافقت مضمونیه، مضمونش با قرآن موافق باشه. فرض کنید اگر یه دوتا روایت داریم در مورد یک شی میگه این حلاله، یه روایت میگه حرامه، میگیم آقا این با اون عمومات قرآنی که خداوند همه طیبات رو بر شما حلال کرد سازگاری داره، این خیلی خوبه، ولی باید مضمون نزدیک به هم باشه. ولی ما حالا بیایم بگیم که آقا اون روایتی که دلالت بر اباحه داره با آیاتی که میگه یرید الله بکم الیسر سازگار، میشه این رو گفت اصلا؟ این به نظرم خیلی تعبیر خوبی شد. الان دو تا روایت با هم تعارض پیدا میکنه، حالا کاری به این اخبار توقف و ترجیح نداشته، تأخیر نداشته باشید. یه روایت میگه اباحه، یه روایت میگه حرمت، اینا با هم تعارض میکنه. شما میتونید بگید روایت اباحه با اون آیاتی که میگه یرید الله به کمولیوس موافقت داره؟ کسی نمیتونه همچین حرفی بزنه. بله روایت اباحه با اون آیهی که میفرماد خدا همه طیبات رو بر شما حلال کرد با اون موافقت داره، ولی نمیشه که با آیات یسر رو اینها هم موافقت داره. این اشکال ما همین بود. بله آقا اونجا اصلا هر اونجا ردو علمهو نیست. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله، یعنی اون نزارو برید خدمت رسول خدا یا نماینده رسول خدا، ببینید که او چه حکمی میکنه. خودتون قضاوت نکنید، نه خودتون قضاوت نکنید، غیر از این است که بگید چیزی رو به خدا افترا نبندید. نه این نیست. خب حالا این بحث اخبار تأخیر و توقف رو ما مفصل مطرح کردیم، خود این یک رساله خیلی خوبی میشه. ببینید تا اینجا که رسیدیم ما به این نتیجه رسیدیم اصل اولی و قاعده اولی تخییره. این روایات هم که مطرح کردیم معلوم شد قاعده اولی چیه؟ تخییره. یعنی اصلا یک سازگاری روشن بین قاعده اولی و قاعده ثانوی هست. حالا طبق نظر مشهور اونا میگن اصل اولی تساقط هست، اصل ثانوی تخییره. بفرمایید.
خب
اونم همینطور، بله بله، نه حالا اگر اونم یک ارزش لازمی باشه که متکلم در مقام بیان اون لازم، اصلا تو این توقف اصلا در مقام بیان حرج نیست. اولا احتیاط هم همیشه مستلزم حرج نیست. تو این اخبار توقف در مقام این است که چیزی از این دوتا روایت رو به ائمه یا به خدا نسبت ندید، همین اندازه. حالا اگر یه جا متکلم در مقام بیان یه چیز، مثلا فرض کنید داره یک حکم حرجی را، یه حکمی که لازمه بیانش حرجه، خب این میتونیم بگیم که باز با قرآن سازگاری نداره. حالا ما میرسیم تو مرجحات، اونجا ما وافق القرآن رو انشاءالله معنا میکنیم. چی فرمایید آقای گلیزاده؟ تعارضی که قابل جمع نباشد یکیش ملاک داره، بله. اما اگر مثل مطلق و مقید اینا، اگر به این شاهدی پیدا کردیم بر این جمع که شاهدش هم روایت سماع است، وقتی جمع بین این دوتا شد یعنی دیگه اصلا تعارض نیست دیگه، نیست دیگه اصلا. میدونم وقتی شما جمع میکنید بعد از جمع چی میشه نتیجه؟ رفع تعارض میشه دیگه. دیگه نمیایم بگیم که آقا پس باید یکیش ملاک داشته باشه. شما اگر تعارض مستقر شد یکیش ملاک داره، اما جایی که قابلیت جمع داره، جمع عرفی، اینم تعارض غیر مستقره دیگه. الان ما به همین نتیجه رسیدیم. روشن نشد؟ بله میشه بدوی دیگه. بله. خب حالا اینجا عرض کردم ترتیب فنی بحث این است که الان ما یک تنبیهاتی رو مربوط به تخییر ذکر بکنیم، بعد از اینکه این تنبیهات تمام شد ما باید اخبار داله بر احتیاط که یه خبرم بیشتر نیست و عمده اخبار داله بر مرجحات که اون یک بحث طولانی هم داره، انشاءالله اینها رو باید ذکر کنیم و دنبال بکنیم. اما تنبیهات، اولین تنبیهی که در مورد این تخییر وجود داره این است که این تخییری که از این روایات استفاده می شود دو تا خصوصیت داره. یک، تخییرون شرعیون، مرحوم آقای خویی قدس سره در بعضی از این اخبار تخییر ایشون فرمایشون این بود که نه، اینجا امام علیه السلام همون تخییر عقلی رو داره بیان میکنه. ما همونجا مناقشه کردیم این اخبار تخییر ظهور در این داره. ائمه میفرمایند ما میگیم انتم فی ساعتن، کاری به عقل نداریم اینجا. میخواد دور اونجا مرحوم آقای خویی از راه دوران بین محظورین، چون عقل فقط در دوران بین محظورین مسئله تخییر رو مطرح میکنه، در حالی که در مورد این روایات تخییر ما جاهایی داشتیم که دوران بین محظورین نیست. اولا پس ببینید به قرینه این که مورد برخی از این روایات دوران بین محظورین نیست، در اون روایت مکاتبه همیری حضرت فرمودن که در این مورد دو حدیث وارد شده. یک حدیث این است که اذن تقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر، یه حدیث دیگه حالا خلاف این. اونجا دوران بین محظورین نیست، امام فرمود به هر کدوم خواستید عمل کنید. یا در مسئله رکعت الفجر فی المحمل، اونجا هم دوران بین محظورین نیست. نه، قرینه ای که آقای خویی قبلا بهش استشهاد کردن در اون روایت سمائه بود یا یه روایت دیگه یا روایت مرفوعه زراره، فرمودن اینجا چون دوران بین محظورینه، اصلا ایشون برخی از روایت تأخیر رو از این راه. حالا ما بخواییم عرض کنیم که نه، ما حالا که روایات تأخیر رو پذیرفتیم، این تأخیر یک تأخیر شرعیه. چی فرمودید آقای شریعت مدار؟ چرا؟ مگر هر چیزی رو یه عقل گفت، اگر شرع گفت دیگه شرعی نمیشه؟ نه، ثمرش اینه که شارع میگه منم به عنوان انه شارع اون به تو میگم انت مخیرون. فایده داره؟ حالا پس اجازه بدید، حالا الان در همین تنبیه اول و این تنبیهات ما میخواییم کنه این تأخیر روشن کنیم. حالا عرض بکنیم ثمراتش رو یه مقدار تأمل بکنیم. حالا عرض میکنیم، اجازه بفرمایید. اشکال آقایون همینه. ببینید، نه، ما این تأخیر در این روایات رو شرعی میدونیم، ولو این که رو نظر خود ما قاعده اولیم تأخیر بوده، اما اینجا در مقام ارشاد به حکم عقل نیستن، قرائنی وجود داره که در مقام اعمال مولویتن، به عنوان مولا دارن یک اجازه میدن و هم فی ساعتین دارن این رو مطرح میکنن. حالا عرض میکنم، عرض میکنم. نه ببینید، پس بذارید من این روز حالا دنبال بکنم اینجا ثمراتش رو ذکر خواهیم کرد. ببینید لسان این روایات تخییر، عرض میکنم که مجموعش رو که انسان بررسی میکنه، موسع اون علیک فتخیر، عرض میکنم که فی ساعتن، این تعابیری است که خود امام علیه السلام به عنوان انه شارعون داره بیان میکنه، ولو اینکه حالا مقتضای قاعده اولی هم تخییر بوده. خب این تخییر تخییرون شرعیون، اما لیس به واقعیین، یعنی این روایات یک تخییر شرعی ظاهری را برای ما دلالت داره. ما در قاعده اولیه ظاهری و واقعی نداریم. یعنی شما وقتی میاد بگید عقل میگه اگر دو تا روایت برای شما شرایط حجیتشو داره عقلا میگه مخیرید، او عقل حکم ظاهری و واقعی نداره. این تقسیم حکم به ظاهری و واقعی مقسمش حکم شرعیه. الحکم الشرعی ینقسم الى واقعی و ظاهری. ما بخوایم اینو بگیم، از این روایات یک تخییر شرعی ظاهری استفاده میشه. خب منتها آیا بحث در اینه، آیا این تخییر شرعی تخییرون شرعیون تکلیفیون یا تخییرون شرعیون وضعیون؟ بفرمایید. اینو آقای حکمت بذارید، چون این مطالب بعد گفته بشه با قاعده اولیه فرقش خیلی خوب روشن میشه. عقل نه، اصلا عقل ظاهر و باطن نداره، ظاهر و واقع نداره. اصلا عرض کردم تقسیم حکم به ظاهری و واقعی مقسمش حکم شرعیه. حکم شرعی این چنینه، براءت عقلی ظاهری واقعی نداره.
نه
حکم عقله، ولی نمیتونیم بگیم ظاهریون. عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، عقل میگه آقا وقتی بیانی نیست دلیل براءت عقلیه همینه، عقل میگه وقتی بیان نیست عقاب قبیحه. بگیم ظاهرن قبیحه؟ نه دیگه، واقعا میگه قبیحه. عقل اصلا ظاهری و واقعی نداره آقا، عقل واقعیه. عقل یک ملاکاتی داره، این ملاک فرض این است که به دست ما رسیده. ما در احکام شرعیه وقتی ملاک احکام واقعیه رو نمیدونیم نسبت به حکم واقعی میشیم جاهل، بعد میگیم آقا یه حکم ظاهری داریم حالا. ولی عقل اینچنین نیست. عقل وقتی ما ملاکش رو پیدا میکنیم حکم واقعیش هم پیدا میکنیم، تمامه دیگه، ظاهری نداره در عقل. چی؟ نه عقل میگه اگه از من سوال میکنی من میگم تو مخیری، تمام. بله میگه تو مخیری بین دو تا روایت این. دیگه نمیگه تو ظاهرا مخیری، اما واقعا مخیر ممکنه باشی ممکنه نباشی. عقل واقع و ظاهر نداره. میدونم اون واقع حکم شرعیه نه حکم عقله. خود عقل واقع و ظاهرش یکیه. عقل یکی از موارد اختلاف حکم عقل و شرع همینه. این توسعه ایست در شرع که احکام شرعی واقعی دارن ظاهر. البته اگر این تقسیم رو بپذیریم که مشهور پذیرفتن، ولی ما نپذیرفتیم. ما آقایون خواستن مراجعه کنن به بحث‌های گذشته ما در این کتاب جعل در طرق آقای آزادمنش هم که زحمت کشیدن اونجا آمده. ما چیزی به نام حکم ظاهری اصلا نداریم آقایون، چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. در شرع هم یک حکم داریم، اونم حکم واقعیه. حالا مشهور میگن دو جور حکم داریم، ولی این مشهوری که میگن دو جور حکم داریم مقسمش حکم شرعیه. اما حکم عقلی ما دو جور نداریم، حکم عقلی واقعی، حکم عقلی ظاهری. کما اینکه در احکام عقلایی هم همینطور، عقلا نمیان بگن ما یه حکم عقلایی واقعی داریم، یه حکم عقلایی ظاهری داریم. اصلا چنین چیزی معنا نداره. یه خورده تحمل کنید تا بحث دنبال بشه، این نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم نتیجه خوبیه ان شاءالله. بله چرا سازگاری نداره؟ امام علیه السلام در بعضی از موارد حکم ظاهری رو فرمودن. حتی اگر راوی سؤال از حکم واقعی کرده باشه، اما امام علیه السلام میتونن حکم ظاهری ذکر کنن. خب بله، حکم ظاهری نیاز به معونه داره، حکم واقعی نیاز به معونه نداره. بله این روشنه. خب اختلاف آقایون از اینجا شروع میشه که آیا این تخییر شرعی تخییرون شرعیون تکلیفی تکلیفی، یعنی مثل سایر احکام تکلیفیه شارع آمده این تخییر را به عنوان یه تکلیف این مکلف جعل کرده. یعنی چه تکلیف؟ یعنی که شما مثل اباحه که یک حکم عرض می شود شرعی هست و جز احکام خمسه تکلیفی هم هست، حالا ولو اینکه اونجا هم بعضی ها میگن اینم مسامحه هست، اما بالاخره اباحه هم یکی از احکام خمسه تکلیفی هست. تخییر اگر شد شرعی تکلیفی میشه یعنی اباحه، یعنی شارع جعل کرده است اباحه عمل به این روایت و اباحه عمل به اون روایت را. همین اباحة العمل علی طبق عهد الخبرین میشه حکم تخییر شرعی تکلیفی. اون وقت از این تعبیر میکنم به تخییر فقهی. تخییر فقهی یعنی تخییری که عنوان تکلیفی رو دارد، مثل اباحه میمونه. مثلا در خصال کفاره میگن شما مخیرید، اون تخییرش به تخییر فقهی. اما در مقابل تخییر وضعیه، تخییر وضعی یعنی جعل حجیت نه جعل الاباحه. شارع اینجا که این دوتا خبر با هم تعارض کرده میگه مخیرید، یعنی میگه من جعل میکنم حجیت را هم برای این خبر هم برای اون خبر، منتها به نحو حجیت چی؟ تخییریه. حجیت تخییریه. از حجیت تکلیفی شرعی تعبیر میکنن به تخییر فقهی، از این حجیت شرعی وضعی تعبیر میکنن به حجیت اصولی. خب حالا که معنای این دوتا روشن شد، بحث اینه آیا از اخبار تخییر تخییر فقهی استفاده میشود یا تخییر اصولی استفاده میشه؟ اینو انشاءالله فردا. این بحث این که آیا اصلا ما چیزی به نام حجیت تخییریه ثبوتاً معقوله یا معقول نیست، که ناینی میگه معقول نیست، آقای خویی هم میگه اصلا چنین چیزی معقول نیست ثبوتاً، انشاءالله باید مقدار این رو بطرح کنیم. و صلی الله علیه و سلم.